سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین. صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهر. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمانمون، الفاتحة مع الصلوات. در جلسه گذشته واژه شناسی عف و صف رو قدری و در آیه دنبال کردیم. شبکه ای از معارف رو باید خدمتون از مستندترین متن دینی یعنی قرآن باید خدمتون عرض بکنیم و تا نزدیک بشیم به اون مطالبی که مد نظر هست. با چند نکته به عنوان مقدمه باز شروع میکنم. در سوره مبارکه توبه و در سوره مبارکه تحریم در آیه 73 توبه، 9 تحریم، یه آیه هست کاملا مشترکه بین این دو سوره. سوره مبارکه تحریم در سال 8 هجری نازل شده و سوره مبارکه توبه در سال 9 هجری، یعنی این دو سوره سور نزدیک به پایانی قرآنن به جهت ترتیب نزول. حالا انشالله شبهای دیگه من راجع به نحوه قرآن خوندن که خیلی سوال میکنن تو همین جمع شما هم از بنده، که ببینن که حالا یه دستی از دور ولو بر آتش داریم، میپرسن که حالا چه با کنیم سر قرآن خوندن و انس با قرآن. آیه این است که بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. این آیه از سر تا تهش کاملا در این دو سوره به صورت مشترک اومده، یعنی دستور داده خدا به پیغمبر که تو با کفار جهاد کن و بر اونها سخت بگیر، با منافقین هم جهاد کن و بر اونها سخت بگیر. سخت گیری خدا و پیغمبر راجب کفار واضحه، تحت عنوان جنگ های متعدد، تحت عنوان همین سوره مبارکه توبه، براءت که اون اعلان به این است که 4 ماه بیشتر فرصت ندارید و اینها واضحه. یک سوال اساسی باقی میمونه که برخورد پیامبر با طائفه منافقین و غلظت و سختگیری پیغمبر راجع به اینا در چه قالبی انجام شد اصلا؟ چون که شما وقتی که میرید صفحات قرآن و صفحات تاریخ رو ورق میزنید چیزی در این رابطه نمیبینید، به جهت ظاهری چیزی دیده نمیشه، مثلا حالا یه جا اینا رو جمع کرده باشن، مثلا آتیش زده باشن یه جای... نه این نبوده. آیا این است که پیغمبر این فرمان خدا رو گوش نداده که اون که محاله؟ پس جریان چی بوده؟ سختگیری پیغمبر راجع به منافقین، این به چه سبک انجام می شده؟ سبک پیغمبر چی بوده؟ این یک مطلب به عنوان یک سوال. نکته دوم، خود پیغمبر خدا و هر کسی که در سمت رهبری قرار میگیره یه چیزهایی رو او متوجه میشه، چیزهایی رو او میفهمه، ولی خودش مستقیما نمیتونه عمل کنه. دقت کنید، حرفها مستند بر قرآن و تاریخ قطعی ماست. هر چیزی رو بدون استناد گفتم قبول نکنید. پیغمبر خدا خیلی وقتا جریانها رو شناسایی میکنه. در مورد همین بحث منافقین، شما در سوره مبارکه منافقین وقتی که نگاه بکنید، دارد که این منافقین اینجوری هن که و اذا رأیتهم تعجب و که اجسامهم، وقتی که نگاهشون میکنی اصلا این اجسام اینها نه اینکه بادی بیلدینگ کار کردن، اجسام اینا یعنی قیافه های اینا رو نگاه میکنی میبینی تو رو به تعجب میارن و به شگفت میارن، یعنی قیافه ها به شدت حق به جانه. یعنی فکر نکنید که مثل این فیلم هایی که ماها میسازیم که کلن آدم بداش توش معلومن، یعنی هرچی آدم بده یا آدم خپله با قیافه نخراشیده سیبیل های در رفته، از اون ابتدای معلومی آدم بده داستانه. و این یک انحراف بزرگی در فیلم سازی، اخلاقش بده، حالاتش گند مزخرف، اینجور یه همچین آدمیه. خب اگر کسایی که در مقابل دعوت انبیا قرار میگرفتن یه همچین آدم های زایعی بودن، که کار پیغمبر که راحت بود، که کار پیامبران که راحت بودن این صورت. شما چیزهایی که در روایات ما راجع به فرعون هست به جهت اخلاقی و سجایای اخلاقی فرعون، فکر میکنید فرعون در مقابل حضرت موسی یه آدم الدنگ بوده مثلا؟ در مورد سجایا و علم مأمون، قاتل امام رضا، قاتل عالم آل محمد، اینا اینطور نیست. اینا دشمنانشون هم به اندازه خودشون پیچیدن. میگه و اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم و ان یقولوا تسمع لقولهم، اگر هم حرف بزنن حرف شنیدنی میزنن، یعنی حرفای نمیزنن که از سر تا تهش بیراهه، از سر تا ته این حرف چرنده، این حرفا رو نمیزنن، از سر تا تهش فحشه، این حرفا رو نمیزنن. منطقی که باهاش حرف میزنن منطق شنیدنی است برای جامعه، اون منطق منطق شنیدنی است، حرف حسابه یه جورایی. این است که بر پیچیدگی کار منافقین اضافه میکنه، که قرآن میگه که انهم خشب مسنده. عجب تشبیه غریبی است از قرآن. میگه اینها مثل الوار تکیه دادن. یعنی چی؟ ببینید یه موقع است که یک درختی ریشه در زمین داره، میشه مثل و کلمت طیبت که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. کلمه طیبه است، مثل درخت طیبی که ریشه در زمین داره، برگ و بارش به آسمانه. اینم یک، این معلومه. یه موقع از مثل و کلمت خبیثت کشجرت خبیثت نجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. مثل کلمه خبیثه ایست که اجتثت، به تمام جسه این درخت بیرون اومده، خابیده رو زمین، ما لها من قرار. شما میفهمی که این درخت کنده شده بیریشه ایست، درست؟ یه موقع اینجور نیست، یه موقع ریشه نداره ولی صاف دیده میشه، که انهم خشبون مسنده. تشبیه عجیب قرآن، مثل یه تیکه الواره، مثل نردبان که چی تیکه ده، شما این نردبان وایساده، الان ریشه نداره ولی وایساده، مسنده، تکیه داره به یه جایی، به ریشه های خودش تکیه نداره ولی به جایی تکیه داره، و سرپا دیده میشه. لذا این تصویر از ذهنتون پاک کنید، تصویر اینی که آدم بدای داستان از اول قشنگ معلوم، از تو چهرهشون نگاه میکنی میفهمی اینجوری نیست. خود پیغمبر، ولی نه خود پیغمبر رو خدا در قرآن در سوره‌ای که به نام خود مبارک پیغمبر، سوره مبارک محمد، آمده، گفته پیغمبر تو اینها رو ولتعرفنهم فی لحن القول، تو اینها رو از لحن کلامشون میشناسی. ببینید چطوری که اگر کسی پشت دیوار با شما حرف بزنه میفهمید زنه یا مرده، بزرگی یا کوچیکه، عصبانیه یا خوشحاله، چجوری لحن کلام معلوم میشه؟ پیغمبر خدا اینها رو مثل کف دست میشناسه. ببینید این بیان رو از حضرت سیدنا المولا شنیدید که من میبینم این دهانهای بازی رو که دارن نهره میکشن، من میبینم یعنی من میفهمم، ولتعرفنهم فی لحن القول، من تو لحن قول میفهمم کی داره چیکار میکنه، کی داره چه بازی در میاره. ببینید تفاوت اینجاست، یعنی اینکه جامعه است که متوجه نمیشه به همین راحتی ها، رهبری است که متوجه میشه، از لحن قول متوجه میشه. اینم مورد دوم. مورد سوم، نوع عمل کرده در این موقع ها، اگر رهبر دینی بخواد مستقلن عمل بکنه بدون اینی که بحث افزایش بصیرت این توده رو داشته باشه، او در عملکرد خودش تنها و مورد اتهام واقع میشه. یعنی میگن که چرا این برخورده چیه حالا که شما داری انجام میدی؟ کی اعتراض میکنه؟ خود مردم اعتراض میکنن، چون که نمیفهمن که بصیرت که کشش انقدر رو هنوز پیدا نکرده. برای همین است که اگر میبینید حضرت آقا میگن عین عمار، این همون فرمایش امیرالمومنینه که تو نهج البلاغه است، عین عمار، عین ابن تیهان، عین ذو شهادتین، عین نظرائهم، کجان این آدم ها کجان؟ چرا؟ چون که یه حرفایی رو خودش نمیتونه بزنه. شما در همین سوره مبارکه مائده وقتی که موسی علیه السلام به بنی اسرائیل میگه وارد این سرزمین مقدس بشید، بیش از این نمیتونه بگه، میگه یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. آقا برید وارد این سرزمین بشید. قرآن یهوی در آیه بعدش یاد میکنه از دو نفر آدم، قال الرجلان من الذين يخافون ان عم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. موسا دو تا آدم باید کنار دستش باشه. حرفی رو که موسا نمیتونه بزنه، حشری رو که گاهی اوقات موسا نمیتونه بزنه، این دوتا شروع میکنن به استدلال کردن و قرآن این صحنه رو گزارش میکنه تو سوره مائده. اینم نکته سوم. نکته چهارم، مسئله اخبار و اطلاعات اون چنان که در حقیقت در قرآن هست، در سوره مبارکه توبه. ببینید، ماها فکر میکنیم که تحلیل سیاسی و بصیرت بر اساس پیچیده ترین اخبار زیرزمینی و اخباری که دست این هست و دست اون نیست، دست اون یکی هست و دست اون نیست باید باشه. اگر کسی بصیرتش بر اساس اخبار زیرزمینی باشه، او در صحنه ها قطعا کم خواهد آورد. چرا؟ به دلیل اینکه مگه چند نفر آدم دستشون به اخبار زیرزمینی میرسه؟ چند نفر آدم دستشون به بولتنهای خبری میرسه؟ تازه تو اونها زد و نقیزه. جالبه که در سوره مبارکه توبه که اصلا یک آرایش نظامی فرهنگی خاصی در مقابل منافقین تدارک شده، میبینید نوع بصیرت زایی پیغمبر که داره بصیرت به این جماعت میده بر پایه ساده ترین اخبار و اطلاعات. اینو جدی بگیرید. در همین فتنه 88 مدیریت آقا رو بر این جریان فتنه دقت کنید. شما دیدید آیا رهبر ما یک خبر زیرزمینی بده؟ با اینکه نمیدونم چقدر اطلاع دارید که ایشون چقدر بولتن میخونه. خب از جاهای مختلف، از عیون مختلف، ولی داشت فتنه رو اداره میکرد بر اساس اخبار اطلاعاتی که همه داشتن. آقا روز قدس، آقا شعارها، آقا چرا قانون اساسی رعایت نشد، این چرا ریختیم بیرون، همینایی که همه میدونستن. هیچ خبر زیرزمینی نداد. حواستون رو جمع بکنید، در سوره مبارکه توبه همین رو برمیگردن به منافقین میگن، مردمی که با بصیرت پیغمبر کشیده شدن بالا، میگن ما گول تو رو نمی، گول شما رو نمیخوریم. قد نبعن الله من اخبارکم، خدا از خبر شما به ما خبر داد. در صورتی که سوره توبه رو نگاه میکنید میبینید چه خبری داد، چی شد، کدوم خبر رو داد. میبینید پیغمبر خدا در سوره مبارکه توبه داره بر اساس همین اطلاعاتی که مردم میگه آقا اگه اینا قرار ولو اراد الخروج لعد له عدتا ولكن كره الله بعثهم، بابا ما نمیخوایم بریم خونه خالمون که، میخوایم بریم جنگ تبوک تو مرزهای روم. اگه قرار بود اینا آماده بشن، خب باید ساز و برگشون آماده میکردن دیگه. ببینید اینا نمیخوان آماده بشن، داشت به همین سبک اداره میکرد. همین اینو میگفتن اخبار. اخبار اون است که در محتوای خودش خبرویت بیاره. اصلا انتخاب اخبار که قرآن هم همین واژه رو داره، اخبار، این یعنی چیزی که خبرویت میاره، خبره میکنه آدم رو، بصیرت بالا میبره. باید چیزی گفت، نه اینکه در جریانات فتنه 88 و چیزهایی که مداومن داره با شکل پیچیده تری حالا
وارد صحنه میشه، کسی بخواد با حرفای اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی بزنه. صاف و روشن همیشه که همین بابا همین باید بصیرت بر اساس همین ها بیاره بالا، شاخص ها رو اساس همین ها بیاره.
تا تا مردم هاج و واج نشن بگن یه نفر به اخبار دسترسی داره یه نفر نداره. نکته بعد، نکته پنجم، دیدتون رو راجع به مسئله حکومت اسلامی و تأثیر رهبری در حکومت اسلامی یه مقداری تصحیح کنید. اینا همش مقدمات کار دارم، حالا شاید امشب نرسه فردا شد. چرا این عرض میکنم؟ بعضی ها ببینید تصورشون راجع به تاریخ یه تصور بسیار خوشخیالانه است، همچین راجع به تاریخ میگن که انگار خودشون تو اون عهد زندگی کردن، همچین میگن که انگار مثلا 10 تا کتاب در این زمینه مطالعه کردن که نکردن. آقا در حکومت امیرالمومنین مگه فلان، آقا امیرالمومنین مگه چه؟ این چیزی که کارهای حکومت و حاکمان رو پیش میبره وجود یارهای خیلی قدره، یارهای خیلی قدر، وگرنه تمام طول دوران اهل بیت مگه اهل بیت قدر نبودن خودشون؟ چرا حکومت دستشون نیفتاد؟ خودشون نخواستن؟ به شهادت‌های تاریخی هم این حرف اشتباس، خودشون هم میخواستن. بذارید من چند تا حقیقت تاریخی از نهج البلاغه و یارهای امیرالمومنین بهتون بگم. ببینید وضعیت از چه قرار بوده تا اینقدر تصاویر رؤیایی از زمان امیرالمومنین ندید، تصاویر واقعی تر بشه. ببینید حضرت یارهای متعددی داشتن، جنسشون متعدد بوده. یکی مالک بوده که معروفه، شخصیتی که باید هممون غبطه بخوریم. شما همین صفحات نهج البلاغه رو ورق بزنید، وقتی که خبر شهادت مالک رو به امیرالمؤمنین میدن دارد که یتلهف و یتأسف علیه، حضرت میگن وای وای، مالکن و ما مالک، لو کان جبل لکان فندا ولو کان حجر لکان سلدا. مالک چی بودی تو؟ اگه به جای آدم کوه بودی کوه تک بودی، اگه به جای آدم سنگ بودی سنگ سفت می شدی. مالک والله لیهدن موتک عالما ولیفرحن عالما بمثل مالک. واقعا میشه امام زمان ما راجع ما اینو بگه؟ میگه مالک رفتنت کمر عالمو شکست. ببینید اینی که در روزه، نمیخوام روزه بخونم، در روزه حضرت عباس اینو میشنوید که الان انکسر ظهر، الان پشتم خورد شد دیگه. یعنی یه یار میبینید برای امام معصوم چنین نقشی رو بازی میکنه که والله لیهدن موتک عالما ولیفرحن عالما به مثل مالک. باید یه عالمی به خودش بباله چون مالک توش هست. میشه امام زمان راجع ما اینو بگه؟ وقتی از این دنیا رفتیم بگه وای چه یاری رفت، کی رفت؟ این یه شخصیت. ولی همه مگه اینن؟ بیا شخصیت دیگه، کمیل ابن زیاد نخعی، شخصیتی است که امشب شما احتمال داری که دعا کمیل بخونید دیگه. شخصیتی است که از اصحاب سر امیرالمومنینه، صاحب سر امیرالمومنینه. البته عجب از این داستان خدا، می‌دونید که کمیل ابن زیاد نخعی اسم برادرش چی بوده؟ حارث ابن زیاد نخعی کی بوده؟ قاتل دو طفلان مسلم، دو تا داداش. خب میشه دیگه، اختیار دیگه. یکی میشه کمیل ابن زیاد نخعی صاحب سر امیرالمؤمنین، صاحب دعای کمیل، صاحب همون خطبه معروف امیرالمؤمنین که دست کمیل رو میگیرن و به صحرا میبرن، تنفس از سعدا، و بعد میگن یا کمیل هلک خزان الاموال، و اون بیانات بلند نهج البلاغه که به کمیل میگن. این شخصیت کمیل یک شخصیت بسیار خوب، خب ولی همین کمیل رو در نهج البلاغه ببینید میذارنش حاکم یک منطقه‌ای به نام هیت. خب هیت، وقتی که میذارنش حاکم منطقه هیت، یه گندی میزنه اونجا به مملکت که یک نامه از طرف امیرالمؤمنین مکتوب در نهج البلاغه است. اونم ببینین، بهش میگم بیورزه اونجا چیکار میکردی؟ کی گفته بود تو به منطقه قرقیسیا حمله کنی؟ من گفتم؟ من امامت گفتم چیکاری بکن؟ غیر شدید المنکب ولا مهیب الجانب ولا صاد ثغره ولا کاسر لعدوین شوکه ولا مغنن ان اهل مصره ولا مجزن ان امیره. نه به درد من خوردی، نه به درد مردمت خوردی، نه شوکتی داشتی که دشمن بشکنه، نه این تو به چه درد میخوردی اونجا؟ کی گفته بود پست سازمانی تو ول کنی بری یه کار دیگه بکنی؟ من گفتم. ببینید آدم به درد بخور با آدم خوب، خوبه به درد بخور، خوبه به درد بخور کمه. میبینی آدم پاک صاحب دعا کمیل ولی رفته اونجا. خب میگی خب یکی دیگه بذاره، خب کیو بذاره؟ فکر میکنین امیرالمومنین تو یه کشو مثلا آدم داره همینجوری مثلا کمیل داره، بعد اینو هم داره کمیلو میذاره، بعد مالک رو هر میذاره، مالک رو میذاره، دست میکنه توی صندوقچه، دستش در میره مثلا 6 تا مالک چسبیده دستش، بعد اینا رو میذاره اونجا این ور اون ور. یه نمونه دیگه، یه شخصیتی از معروف به نام ابن عباس، شخصیت معروف ابن عباس. ابن عباس رو که شخصیت بدی نیست، شخصیت خوبیه، ابن عباس رو حضرت میذارن والی استان بصره بزرگ که محدودش در خود همین نهج البلاغه اومده، یعنی بصره و فلات اطرافش، کرمان و فلات اطرافش، اهواز و فلات اطرافش، شیراز و فلات اطرافش، یعنی یه مملکت. درست؟ اینو میذارن والی اونجا. این هم میاد یه معاون اول برای خودش میذاره به نام زیاد ابن ابی. شما حالا بگرد تو تاریخ ببین گندتر از این آدم پیدا میشه یا نه. ببینی تو نهج البلاغه هی کتب الی زیاد ابن ابی، کتب الی زیاد ابن ابی، یک آدم مزخرف. خب امیرالمومنین اینو تنفیذ کرده، اونا رفته اونو تنفیذ کرده، حالا چیکار بکنه؟ نظر شما چیه؟ عوض بکنه؟ من میتونم همینجوری عوض بکنه؟ شما ببینید در فضای واقعی فکر کردن یعنی این، نه در فضای آرمانی. دو دقیقه دیگه بگم و تموم بکنم. ببینید یه نکته بگم در این فضاهای آرمانی فکر کردن، لطمه فضاهای آرمانی. امیرالمؤمنین مادامی که خودش به عنوان یکی از افراد حکومته، افراد اون تشکیلات بالاخره هست، یک احدی از مؤمنین داخلشه، به خیلی از این بدعتهایی که در دوره‌ها گذاشتن در حقیقت اعتراض میکنه، به شدت اعتراض میکنه. حتی در دوره عمر چیزی هست که در روایات وسائل کتب فقهی ما هست، طرف داره مسح علی الخفین کرده، مسح رو چکمه کرده، بعد داره نماز میخونه، حضرت میان پاشون میذارن رو گردن طرف. یه چیکار میکنی؟ یه چرا بی وضو نماز میخونی؟ میگه وضو گرفتم. میگه من سه علال خفنگ کردی. میگه خلیفه گفته. میگه چی گفته؟ میگه تو گفتی؟ میاره. میاره چی گفتی؟ میگه که در زمان رسول الله بود. میگه قبل از سوره مائده بود یا بعد از سوره مائده که آیه وضوئه؟ میگه نمیدونم. خب میگه نمیدونم چرا حرف میزنی به خود. اعتراض میکنه. ولی همین امیرالمومنین وقتی که حکومت میفته دستش، یک خطبه ای از ایشون هست، یک لیست تقریبا 3 صفحه‌ای از بدعت ها رو میگه. بعد میگه که من اگه بخوام با اینا همه رو یک جا مبارزه بکنم، لتفرق اندی عسکری، دیگه پاشیده میشه حکومت. من که نمیخوام که از خودم یه افسانه به جا بذارم، بگم که یک حکومتی کردیم ولو اینکه یه ماه طول کشید ولی عجب حکومتی بود. میخوایم حکومت اسلامی رو پایریزی بکنیم. با بدعت ها همینجوری نمیشه رفت طرفش، بالاخره کار داره. میگن که من دارم تو لشکر خودم میگم که آقا ما نماز جماعت رو، نماز نافله رو به جماعت نمیخوندیم، تو لشکر خودم تو جمل فریاد بلند شد وا سنت عمرا. من چیکار بکنم؟ من که نمیخوام از خودم اسطوره سازی بکنم. که ما میخوایم در فضای واقعی حکومت تشکیل بشه، ما دنبال اینیم. وقت من تموم شد، ادامهشو بعدم میگم. شب جمعه است، شب مناجاته. شب جمعه در روایات اومده، گفتم خود مقام اهل بیت اینطور است که میگن شب جمعه از اگر بر ما نگذرد لانفدنا، علم ما اهل بیت هم تموم میشه. ببینید کد دارن میدن، یعنی شب جمعه را، عزیز من شب جمعه را کمی بخواب، نه تو این شبا، این شبا که جای خودشو داره. بعدشم شب جمعه را، شب الواتی نیست شب جمعه، بعد از اینها تازه حواستون میشه. شب جمعه شبیست که شب مراقبه است، شب باران معارف و رحمت الهیه، باران علم خداست. این حواستون باشه. انشالله که از این ایام بهرمند بشیم و از مناجات ها بهرمند بشیم. این کمیسیونش هم یک قرون به ما برسه انشالله. دعا بکنید که کم نمیشه که آقا. فکر نکنید اگه کمیسیون شما به ما برسه، کمیسیون شما به حاجی برسه، از اجر شما کم نمی کنن. کسر نمیشه میدن، فقط یه کمیسیون میدن همینجوری. بله بله، این حساب کتاب دنیوی و اخروی فرق داره. خیلی خوب، یه صلواتی به رحمت بزن. اللهم صل على فاطمة بأبيها وبعلها وبنيها. بعضی میگن شما چرا شعر میخونید؟ ببینید عزیز من، من آوازخون نیستم، من مدیر حوزه علمیم، ولی باید این تعینات رو بکنیم. میخواییم با همه این غزل ها، با این اشعار اینا، دلمون یه خورده نرم بشه. انشالله استفاده اصلی رو از خود حاج آقا بکنید. یه خونیم یه خورده با هم دم بدیم، صفا کنیم با هم دیگه. این غزل های عرفانی رو با هم دیگه بخونیم، شعرها رو بخونیم، دلمون جلا پیدا بکنم. همه با هم دیگه. اللهم کن
الحجة ابن برحمتك يا أرحم الراحمين، مكسوت دلان شن نالا که سوت دلان چون نالا شکست پر رو بالا چون نالا
شکسته پر روالت تو دعای کمیل میخونی که منکسرن مستقیلا شکسته باید بری در بخونی.
همه گوین فلانی ناله کم کن ناله کم کن اختهایی در خیال چون نالا گورستان گذر کردم کم و بیش کم و بیش
رفتی قبرستان
دیدم قبر دولت مرد و درویش نه درویشی به قبری بی کفر ندر میشی به قبری بی کفر دولت من برد از یک کفن میرم
چی میشه میگن حسین
گورستان گذر کردم سباهی سباهی سباهی
گورستان گذر کردم سباهی دلتو ببر
دیدن ناله و افغان و شنیدم کله ای با خاک میگفت که این دنیا نمی ارزد به کاهی
یه دو بیتی لوری حالا رو
الهی واکیا شم واکیا شم
واکیا شم میدونیم چی؟ یعنی خدا با کیا باشه، خدا برم پیش کیا، میخواییم بزنیم تو روزا.
الهی واکیا شم واکیا شم بدین بی دست و پایی واکی آشان واکی آشان همه از در برونه
همه از در برونه
همه از در برونه با تایان با تایان
تو. خدایا
تو که از در برونی واکی آشان واکی آشان
گفتن روزه علی اکبر بخون، علی من الان هوای یه چیز دیگه پیدا کردم نمیدونم چرا، بذار یه روزه دیگه بخونم. اشکال نداره این تعیناتو، اشکال نداره.
حضرت آیت الله اقشناس رحمت الله علیه 40 شب زیارت عاشورا میخوندن برای حاجت شرعیه و صد لعن و صد سلام. روز 40 آقا بقیت الله الاعظم و خودشون رو میبینن میگن حق شناس چرا انقدر زیارت عاشورا میخونی؟ یا جان یه حاجت شرعی داره. های دلها میگن حق شناس این کارا رو نداشت، یه بار روزه علی اصغر میخوند. چی به امام سجاد میگن فلانی قاتل کربلا رو کشتن، امام سجاد میگن از هرمله چه خبر؟ نامرد خودش تیرسازه. آی رفقا تیر سه شعبه میدونی چیه یا نه؟ اگه بره خودش میره، اگه بخواد در بیاد همه اما و احشا رو بیرون میریزه. های اونایی که بچه کوچیک دارن، های یه وقت این بچه رو از مادرش جدا کن، جلو چش مادرش نر، ببر توی اتاق جدا زیر گلوشو نگاه کن ببین مگه چقدره. اون موقع میفهمی این روزه رو امام زمان معذرت میخوام. های داد بزن صدای من گم شه. فذبحه من الازال الاله حاجت بگیر و من الورید الورید سر